ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. صدها نفر از زنان معترض در جریان راهپیمایی علیه رهبر بلاروس دستگیر شدند. بر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران از 24,000 نفر فراتر رفته است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید هر کس در ماجرای کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را میزنیم. در جریان تظاهرات هزاران زن معترض به ادامه حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، پلیس صدها نفر را در شهر مینسک پایتخت بازداشت کرد. زنان بازداشت شده فریاد می‌زدند زنده باد بلاروس، شرم بر پلیس و ما فراموش نمی‌کنیم. در طول یک ماه گذشته تظاهرات و اعتصابات علیه نتایج انتخابات 19 مرداد ماه که حکومت 26 ساله لوکاشنکو را برای یک دوره دیگر تمدید می‌کند در سراسر کشور جریان داشته است. در جریان این اعتراض‌ها تاکنون هزاران نفر بازداشت شده‌اند و مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تقریباً تمامی چهره‌های اصلی مخالفان نیز با گسترده‌تر شدن سرکوب‌ها مجبور به ترک بلاروس شدند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز شنبه اعلام کرد شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور از مرز 24,000 نفر عبور کرده است.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در مراکز درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه 3,893 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 24,118 نفر رسیدند.
در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاده مقابله با کرونا به ایسنا گفت میزان انتقال بیماران بدحال به آی سی یو بیشتر شده و 50% از بیمارانی که وارد آی سی یو می شوند از بین می روند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه گفت هر کس در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را هدف قرار خواهیم داد. فرمانده سپاه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت انتقام ما قطعی و جدی است.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدیست. ما جنگ لفظی نمی کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده بود هر تلاش ایران برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی با واکنش سخت ایالات متحده همراه خواهد شد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش منتشر شده در مورد طرح حکومت ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید از ابتدای مهر ماه پروازهای تهران استانبول از سر گرفته خواهد شد. مقصود اسعدی سامانی به خبرگزاری فارس گفته است در حال حاضر این پروازها را شرکت ماهان انجام می‌دهد، اما شرکت‌های هواپیمایی دیگر هم می‌توانند با ارائه تقاضا نسبت به برقراری مجدد پرواز تهران استانبول اقدام کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که در ترکیه روزانه بیش از 1600 نفر به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند و آمار مرگ و میر روزانه بیش از 60 نفر است که 3 برابر ماهای تیر و مرداد محسوب می‌شوند. انجمن پزشکان ترکیه دولت این کشور را متهم می‌کنند که با انتشار آمارهای دروغین کادر درمانی و بهداشتی کشور را در معرض این همه‌گیری قرار داده و حساسیت‌های مردم را کم کرده است. و خانواده شاهین ناصری، فردی که در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده بود، 10 روز است از سرنوشت او خبری ندارند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده نوید افکاری بوده، روز شنبه در حساب توییتری خود با اشاره به این مطلب نوشت گویا شاهین ناصری را تحویل همان نهادی دادند که علیه مأمورین آن شهادت داده است. همایش سالانه سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران با عنوان جمهوری سکولار دموکرات برای رفاه و توسعه پایدار امروز برگزار شد. در این همایش چشمانداز پیش رو برای دستیابی به یک جمهوری سکولار و لایک و همچنین ظرفیت‌های جمهوری سکولار دموکرات در ایجاد رفاه و توسعه پایدار در ایران توسط کارشناسان و اندیشمندان بررسی شد. سهراب پهلوان عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران هم اکنون روی خط ارتباطی ماست. سلام آقای پهلوان، ممنون از اینکه مهمان این قسمت از برنامه‌های رادیو فردا هستید. لطفاً بفرمایید در این همایش چه افرادی شرکت داشتند؟
من هم در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبانتون و ممنون از اینکه به من وقت دادین تا راجع به همایشمون صحبت کنم. عرض به حضورتون که همایش ما دو بخش داره. در بخش اول سخنران‌ها هستن. البته بخش اول در واقع تموم شد، الان در بخش دوم در حال حاضر که من صحبت می‌کنم در حال برگزاریه. که در بخش اول ما ابتدا سخنران افتتاحیه‌مون آقای دکتر کاظم علمدایی بودن که درباره رفاه و توسعه پایدار که در واقع تم، همونطور که شما اشاره کردین، تم اصلی همایش ما هست صحبت کردن. همینطور آقای دکتر رضا علوی از اعضای قدیمی ما درباره مسیر 10 ساله‌ای که سازمان ما طی کرده صحبت کردن. امسال 10 سال در واقع تأسیس هجا هم بود و همینطور خانم دکتر میترا عالی درباره فعالیت‌های ما توی 1 سال گذشته، از جمله کمپین اسفند بدون رأی که ما داشتیم، در واقع یک تحریم فعال بود علیه انتخابات مجلس که فکر میکنیم تاثیرگذار هم و نتایج در واقع میزان مشارکت رو هم دیدیم. علاوه بر اون چند نفر از فعالین سیاسی از داخل ایران برای ما پیام دادن. آقای رضا خندان پیام دادن، خانم الهه امیر انتظام پیام داشتن برای همایش ما، همینطور خانم شیرین عبادی پیام تصویری داشتن برای همایش ما و همینطور فیلسوف آمریکایی نوام چامسکی یک در واقع متنی رو برای همایش ما نوشته بودن که اون متن هم در واقع ما قرائت کردیم. در بخش دوم که الان در حال برگزاری هست، موضوع اون جمهوری سکولار لائیک چرا و چگونه است میزگردیه که خانم مهدی گلرو در واقع اداره میکنه میزه گردو و آقایان شیدان وسیق، حسن اشکوری و آقای علی افشاری به همراه خانم فرزانه عظیمی شرکت کننده های میزه گرد هستن که در حال برگزاری رو دارن صحبت میکنن و هم میتونم دوست دارم که اشاره بکنم همینجا مخاطبا میتونن از طریق کانال سایت یوتیوب هم مشاهده بکنن این میزه گرد و سوالاشون هم همونجا بپرسن، از شرکت کنندگان پنل در واقع سوالاشون پرسیده بشه.
چه مباحثی از سوی افراد شرکت کننده تو به حال مطرح شده؟
در قسمت اول به طور اگه بخوام دقیق تر صحبت بکنم، آقای علمداری درباره این که فرق توسعه و توسعه پایدار چیه و تفاوت‌های اینها چگونه است و اینکه احزاب جمهوری خواه و سکولار دموکرات در این باره چه میتونن بکنن صحبت کردن. خیلی در واقع صحبتشون فنی و اقتصادی بود و درباره تاریخچه و انواع توسعه و تعریف توسعه پایدار به عنوان نوعی از توسعه که متفاوت است با مدل‌های کلاسیک توسعه صحبت کردن. و در قسمت دوم هم در واقع ما سعی کردیم که از جنبه‌های مختلف با توجه به حضور مهمانانمون بررسی کنیم که چگونه میتونیم جمهوری سکولار یا لائیک در ایران داشته باشیم و اصلا چرا نیاز به یک همچین سیستمی در ایران داریم، آیا عملی است و الزاماتش و بایدها و نبایدهاش.
خب ما یه چیز در حدود حد اکثر یک دقیقه وقت داریم، چه در واقع این همایش با چه هدفی دنبال شده؟ یا میشه گفت که اکنون گرایش مردم به داشتن یک جامعه سکولار بیشتر از سابق هست یا نه؟
ببینید حقیقت اینه که خب سخت داشتن آمار به دلیل مشکلات آمارگیری که در داخل ایران وجود داره، هر گونه ادعای به راحتی نمیشه ادعا کرد راجع به تمایل تغییر تمایلات سیاسی و فرهنگی مردم در داخل ایران، ولی خب تلاش هایی شده، نهادهای مختلف سعی کردن به در واقع به روش های مختلف این داده ها را از داخل جامعه ایران بیرون بکشه و ما فکر میکنیم، یعنی اعتقاد داریم که تمایل به یک سیستم سکولار، یک جمهوری سکولار در ایران بیش از پیش هستش و نیازه که تبیین بشه الزامات و بایدها و نبایدها و جزئیات و نحوه اجرای همچین سیستمی.
بله، ممنونم از آقای سهراب پهلوان، عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران، که مهمان این بخش از برنامه های رادیو فردا بودند. اما روس گینزبرگ، قاضی لیبرال دیوان عالی آمریکا، در سن 87 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت. خانم گینزبرگ یکی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا بود و توسط بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، برای عضویت در این دیوان به سنا معرفی شده بود. مرگ این قاضی پرکار و خوشنام اما حالا به جدل سیاسی در آمریکا دامن زده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آمریکا در سوگ مرگ زنی نشسته که دهه‌ها برای اجرای عدالت تلاش کرد. روس پیتر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا، روز جمعه بر اثر سرطان لوزالمعده در سن 87 سالگی درگذشت. به احترام او، پرچم‌های ساختمان‌های دولتی و دیوان عالی آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمدند. از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا هنرمندان و بازیگران به مرگ او واکنش نشان دادند. این هنگامی است که رئیس جمهوری آمریکا از مرگ خانم گینزبرگ مطلع می‌شود.
او درگذشت. او زندگی شگفت‌انگیزی داشت. زن شگفت‌انگیزی بود. چه از او خوشتان بیاید چه نه.
روس گینزبرگ در دهه 90 میلادی از سوی بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، برای عضویت در دیوان عالی این کشور به سنا معرفی شد. این قاضی برجسته در طول 27 سال گذشته در پرونده‌های مختلف به نفع حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و دفاع از حق سقط جنین رأی داده بود. او پیش از انتخاب شدن به سمت قاضی دیوان عالی آمریکا، سالها برای برابری حقوق زنان در دادگاه‌های آمریکا مبارزه کرده بود. او در دهه 70 میلادی و در دورانی که کار وکالت می‌کرد، پرونده‌های زیادی را در حوزه تبعیض جنسیتی بر عهده داشت. هیلاری کلینتون، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت: قاضی گینزبرگ راه را برای بسیاری از زنان، از جمله من، باز کرد. مرگ خانم روس گینزبرگ اما در روزهای آینده به جدالی میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در آستانه انتخابات آمریکا منجر خواهد شد. حالا دونالد ترامپ این فرصت را خواهد داشت که با انتخاب جایگزین خانم گینزبرگ، ترکیب دیوان عالی آمریکا را 6-3 به نفع محافظه‌کاران و جمهوری خواهان تغییر دهد. در حال حاضر در دیوان عالی آمریکا 5 قاضی با گرایش محافظه‌کارانه حضور دارند. در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده و پیش از انتخابات نامزدی را برای این سمت به مجلس سنا معرفی کند، جمهوری خواهان که در سنای آمریکا اکثریت را دارند می توانند با رأی اعتماد به این نامزد ترکیب دیوان عالی آمریکا را به طور کم سابقه‌ای به نفع جمهوری خواهان تغییر دهند، اقدامی که به شدت با انتقاد دموکرات ها و نامزد آنها برای انتخابات پیش روی آمریکا مواجه شده.
بگذارید روک بگویم، رای دهندگان باید رئیس جمهوری را انتخاب کنند و رئیس جمهوری قاضی دیوان عالی را معرفی کند.
دموکرات ها میگویند که دونالد ترامپ نمیتواند گزینه دیوان عالی آمریکا را در سال انتخابات معرفی کند. رئیس جمهوری آمریکا اما بلافاصله در توییتر نوشت که به سرعت جانشین روس گینزبرگ را معرفی خواهد کرد. و مرگ قاضی گینزبرگ هرچند برای لحظه ای آمریکا را در آستانه انتخابات سرنوشت ساز این کشور متحد کرد، اما به سرعت به نبردی سیاسی میان سیاستمداران آمریکا تبدیل شده است.
بله، گزارشی بود از همکارم سیاوش سعادتیان. شما میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24.